بسم الله الرحمن الرحیم.
دنباله مسائل رساله حقوق. بحث امشب ما برای همه است، اما بیشتر کاربردش برای جوانها، پسرهای جوان، دخترهای جوان که در حال تحصیل هستن، به خصوص برای اون هست، نه اینکه اختصاصی به اونا داره. و اون حق معلم. من چند روزه که روی این کار دارم صحبت میکنم، هی فکر میکردم که این بحث رو مطرح کنیم یا نه. جنبه های مختلفی رو فکر کردم، گفتم خب همه که معلم ندارن، دیدم همه معلم دارن. همه معلم داریم در هر سنی، و اگر ما حق معلم رو بدونیم و عمل کنیم، بسیاری از آثار خیر وضعی رو در بر خواهد داشت. و حضرت سجاد علیه السلام در این رسالت الحقوق در شماره 16، 16 همین حقی که بیان کردن، حق معلمه. البته در رساله حقوق یه حقوقی رو بیان کردن که الان زمینه نداره، مثل حق مولا بر عبد، حق عبد بر مولا، حق منعم بر آزاد شده، حق آزاد شده بر اون کسی که آزادش کرده. خب اینا دیگه الان جا نداره، ولی این بحث معلم جا داره. حالا عرض میکنم یکی دوتا مقدمه باید من برای این بحث معلم عرض کنم. یک مقدمه اینه که منظور از معلم کیست، چه چیزی رو تعلیم بده. اگه میخوایم بفهمیم منظور از معلم کیست، باید اول بدونیم منظور از علم چیست. اینجوری دیگه، منظور از معلم کیست؟ پس منظور از علم چیست؟ منظور از دانش چیست؟ دوم، در ارزش دانش در اسلام و در قرآن کریم، کمی البته اگه بخوام مفصل صحبت کنم هر کدوم از ما یه شب بحث داره، ارزش دانش در اسلام و در دین چیست؟ وقت بعد حق معلم رو بیان کنیم. من امروز که حق معلم رو داشتم میخوندم، روایاتشو میدیدم، کتاباشو میدیدم، از چند روز پیش البته به اصطلاح جست گریخته، البته از قبلم یاد داشتایی داشتم، یادم اومد که در ابتدای طلبگی که 14 سالم بود، وقتی وارد درسهای حوزوی شدیم، جز اولین کتابهایی که ما خوندیم یک کتاب خیلی کوچیک و مختصر بود، مال خواجه نصیر طوسی به نام آداب المتعلمین. متعلم یعنی شاگرد، معلم یعنی استاد. در آداب المتعلمین ما بحث کردیم و درس خوندیم. حالا که نگاه میکنم میبینم که در حوزه های علمیه کسانی که دارای دروس قدیمه و دروس دینی هستند، رعایت حقوق معلم رو خیلی بیشتر میکنن از کسانی که تو دروس جدید هستند. یعنی یه علقه و رابطه معنوی و اخلاقی و عاطفی در حوزه های علمیه بین استاد و شاگرد، بین معلم و متعلم هست، که یک هزارمش بین شما بچه های مدرسه، شما دخترهای مدرسه، دخترهای دانشگاه، پسرهای دانشگاه و استاداتون نیست، علقه نیست. دلیلش هم اینه که ماها با معلمینمون تا آخر عمر ارتباط داریم، لااقل ارتباط دعایی، و شاگردای ما هم با ما ارتباط دارن. من استادی دارم، خدا به حق امام زمان تمام اساتید و ذوی الحقوق ما رو سلامت بداره و گذشتگانشون رو بیامرزه. ایشون 98 سالشونه، دیگه در خانه به اصطلاح در بستر استراحت افتادن و خوابیدن. اون موقعی که یک کمی حال داشتن صحبت میکرد، بارها من ازش شنیدم که گفت من هر شبی که میخوام بخوابم، تمام معلمینمو از 4 سالگی که معلم داشتم به من حروف ابجد قرآن رو یاد داده، تا موقعی که 40 سالم بود، 35 سالم بود، 40 سالم بود که درسهای سطح بالای حوزوی رو میخوندم که به من درس دادن، تمام معلمینمو دونه دونه قبل از خواب اسم میبرم، براشون طلب رحمت میکنم، بعد میخوابم. میگفت یادمه در 4 سالگی اولین کسی که به من تعلیم داد یک زنی بود که قرآن درس میداد به بچه ها. من 4 سالم بود، به من حروف ابجد رو، الفبا رو یاد داد. من هر شب که میخوابم از او شروع میکنم تا بزرگترین مجتهدینی که پیشش درس خوندم برای همشون طلب رحمت میکنم بعد میخوابم. شما که اینجوری هستین؟ شما خیلی از معلمینتون رو اسمشون هم یادتون میره، تو خیابون نگاه کنین محلش هم نمیذارین. در این باید بحث کنیم که منظور از دانش چیست. اولا اینو به شما بگم، بیشتر استفاده من در این بحث امشب و فردا شب از این کتاب است که در حدود 6 قرن قبل نوشته شده، کتاب منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، نوشته شهید دوم زین الدین ابن علی ابن احمد عاملی شامی، 911-965 هجری، 7 قرن قبل، 6 قرن قبل. شهید دوم در به اصطلاح بین علمای شیعه خیلی معروفه، یه دانشمند بوده، تقریبا یک کمی از زمان ایشون جلوتر یه خورده بوده، او شهید شده. و جالب اینه که این شهید دوم در خواب دیده، براش تجلی شده، فهمیده اینم شهید میشه در راه تشیع، میشه شهید دوم. شروع کرده بر کتابهای شهید اول شرح نوشته که مشهورترین کتابی که کتابهای طلبگی درسی طلبه ها هست، کتاب شرح لمعه و لمعه هست، کتاب لمعه و شرح لمعه که یک دوره فقه کامله، یعنی طلبه ای تا اونو نخونه از اول تا آخرش به اصطلاح قبول نیست، کتاب لمعه و شرح لمعه. ایشون کتاب این نوشته بسیار مدرن و زیبا و عالی و خوش‌ذوق و خوش‌سلیقه به نام منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، یعنی در ادب معلم، مفید یعنی معلم، مستفید یعنی شاگرد، کسی که استفاده میکنه، مفید یعنی کسی که فایده میده، مستفید یعنی کسی که فایده میگیره. در آداب مفید و مستفید خیلی کتاب جالبی است. من از این کتاب خیلی در طول تاریخ استفاده کردم، جزء کتابهای درجه اوله. مرحوم مجلسی هم رضوان الله تعالی علیه در بهار یکی از رفرنس های اصلیش این کتاب بوده، خیلی از این کتاب نقل کرده و این کتاب مستقلن چاپ شده. یکی از چیزایی که خیلی من از این کتاب استفاده کردم و برام جالب بود، برای اولین بارم تو این کتاب دیدم، این بود که هدف خدا از آفرینش موجودات بوده است علم. اینو برای اولین بار من تو این کتاب دیدم، از آیه قرآن. آیه قرآن همیشه میخوندم، صدها بار خونده بودم، ولی این استفاده که مرحوم شهید کرده بود، من این استفاده را از آیه در جای دیگه و در کتاب دیگری ندیده بودم و برای اولین بار تو این کتاب دیدم که هدف از آفرینش عبارت است از دانش و علم. این رو همه میدونیم که هدف از آفرینش هست عبادت، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لذا شماها درست گفتید. ولی اگر من اینجوری سوال نمی کردم این مطلب یادتون نمی اومد. یکی از شگردهای به حافظه سپردن اینه که آدم یه خاطره ایجاد کنه که در اون خاطره اون مطلب در خاطر آدم بمونه. هدف از آفرینش هست عبادت. ایشون آیه ای را آورده، هدف از آفرینش هست علم و دانش، که حالا من الان گم کردم ولی آیهشو یادمه، آیهشو عرض میکنم که شما احتمالاً بعدم بتونید پیدا کنید. هدف از آفرینش هست علم. خلق السماوات والارض، یا سبع السماوات والارض، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. خداوند آسمان ها و زمین رو آفریده برای اینکه شما بدونید که خداوند بر هر چیزی قادره. برای چی آفریده؟ برای اینکه شما بدونید. پس دانستن هست هدف آفرینش. خلق السماوات والارض لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. حالا آیش یک کمی به اصطلاح شاید این مضمون باشه. یک بحث داریم که غرض و هدف از خلقت و آفرینش هست عبادت. یک آیه هست که غرض و هدف از آفرینش هست علم. قرآن تناقض میگه، قرآن که تناقض نمیگه. پس معلوم میشه یکی باریکالله. پس معلوم میشه علم و عبادت یکیه. چرا؟ برای اینکه در این آیه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نکره در سیاق نفیه، یعنی من خلق نکردم جن و انس را مگر برای عبادت، یعنی این مسلمه. مثل که میگم من نیومدم تو این منزل مگر برای سخنرانی، یعنی سخنرانی هدف دیگه. خدا در اون آیه میگه که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس را خلق نکردم مگر برای عبادت، یعنی فقط برای عبادت خلق کردم. خب پس غیر از عبادت هدف نیست. در این آیه میگه آسمان ها و زمین رو خلق کردم برای علم انسان. معلوم میشه این علم با این عبادت رو هم منطبق میشن. این خیلی جالبه. این مبحثش یک کمی دقیقه، چون الان گل مجلسه و مقدمه این بحثم هست، عرض میکنم ارزشمنده. الایمان و عمل کله، همه ایمان عمله. بعد از امام صادق پرسید آقا من میگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، کجاش این علم عمله؟ فرمود عمل لسانیست، عمل زبانیست، کار میکنه زبان، میگه اشهد ان لا اله الا الله. پرسید از امام صادق علیه السلام که من در اعتقادم، در دلم، در ذهنم هست که خدا یکیست و دوتا نیست، این کجاش عمله؟ فرمود عمله قلبیست. کل ایمان هست عمل. این چتر ایمان که عمله در بر میگیره علم را و عمل را. حالا داریم نزدیک میشیم. عمل همش علمه، ایمان همش عمله. این عمل، عمل قلبیست یعنی علمه، و عمل جوارحیست، ظاهریست، یعنی نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، زکات دادن، ایناست. این رو داریم نزدیک میشیم. میگه هدف از خلقت انسان هست علم، هدف از خلقت انسان هست عبادت. عبادت عمل دیگه، ایمان دیگه، پس اینا بر هم منطبق میشه. خب از این چه نتیجه میخوام بگیریم؟ نتیجه خیلی چیزاست. اولین نتیجه اینه که از نظر عینک قرآن و بینش قرآن، این چرخه به این بزرگی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند که تو به علم برسی. تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، اون به غفلت نخوری یعنی عبادت کنی. پس تمام چرخ حرکت میکنه برای عبادت، یعنی برای علم. معلوم میشه اینکه مبحث مذهب ضد علم نیست، ضد دانش نیست. خب اینو بذاریم کنار، یه داستان براتون بگم. ما یه وقتی با چند نفر برخورد کردیم، گفتن که ما میخوایم راجع به اسلام تحقیق کنیم، چیکار کنیم؟ گفتم چیکار کردید تا حالا؟ این اصلا یه داستانه، به اصطلاح واقعی اتفاق افتاده است. راه مختلفی رو رفتیم، مثلا راجع به اسلام چند تا کتاب خوندیم، راجع به مسیحیت چند تا کتاب خوندیم، راجع به یهود چند تا کتاب خوندیم، راجع به مجوس و زرتشتیان چند تا کتاب خوندیم، راجع به سابعین و صبی ها چند تا کتاب خوندیم، راجع به مذهب شرک چند تا کتاب خوندیم، راجع به بت پرستان چند تا کتاب خوندیم، راجع به هیچگراها کتاب خوندیم، پوچگراها کتاب خوندیم، نمیدونم اینایی که به اصطلاح در جهان مطرحه. شما چند سالتونه؟ مثلا من 40 سالمه، 50 سالم. مگه آدم میرسه که وقتی میخواد به اصطلاح تحقیق بکنه، فرض بکنیم که یک کتابخونه برای شیعه هست، یک کتابخونه برای سنی، یک کتابخونه برای مسیحیت، یک کتابخونه بالاخره از هر مذهبی بخواد 10 تا کتاب بخونه، هیچ وقت نمیرسه به نتیجه. میرسه نمیرسه. اما اگر آدم بتونه از درون وجود خودش، از درون وجود خودش، از جای دور نه، در درون مملکت خودش یه محک به وجود بیاره، مگه غیر از اینه که مسیحیت میگه من طلا هستم، یهودیت هم میگه من طلا هستم، اسلام هم میگه من طلا هستم، زرتشتیان هم میگه من طلا هستم، ما چیکار کنیم؟ یه محک به دست بیاریم. این محک برد اطمینان ما باشه. طلا چند عیار هستیم؟ 24 عیار. باریکالله. محک رو میزنیم یک کمی تیزاب، محک یک کمی میزنیم، نه تو سیاه شدی، اون یکی اون یکی اون یکی. چند دقیقه طول میکشه آدم 100 تا گردن بند طلا رو محک بزنه؟ 5 دقیقه. درسته؟ اگر به اون مرد گفتم اگر ما برای تحقیق دین قرار باشه که همینجور شروع کنم از یک گوشه کتاب خوندن، مگه به نتیجه میرسه؟ مگه فرصت هست؟ مگه عمر داریم؟ گفت چیکار کنم؟ گفتم یه محک گیر بیار مثل محک طلا فروشا، ولی به محک باید اطمینان داشته باشی. این محک دستت بردار. این انبار کتابخانه مسیحیت رو ریختن، اسلام رو ریختن، همه جا ریختن، به هر کدومش یه دونه محک کوچیک بزنی معلوم میشه محک چیه. یکی از محک ها رو حالا عرض میکنم، یکی از محک های خیلی کوچیک. خب من به درونم مراجعه میکنم، جای دیگه هم نمیرم، به مدرسه نمیرم، به مکتب نمیرم، چون همه اونا ممکنه که به اصطلاح چاشنی های مصنوعی خورده باشن. به درون فطرت خودم که مراجعه میکنم، خودم هستم و خودم. دانستن خوبه یا ندانستن؟ نور خوبه یا ظلمت؟ سیری خوبه یا گرسنگی؟ جنگ خوبه یا صلح؟ به خودم مراجعه میکنم، جواب میدم دیگه، میگم دانستم بهتر از ندانستنه. شکیه در این؟ همه میدونن که دانستم بهتر از ندانستنه. همه الان بریم تو جنگل های آمازون، یه عده آدم های نیمه وحشیه، اونایی باشن که داروین و لاماک دنبال حلقات مفقوده میگشته، اونا رو پیدا کرده، میگه حلقات مفقوده رو پیدا کردم بین نسل میمون و انسان. اونا تا مترقی ترین کسانی که بزرگترین اکتشافاتو کردن و به نظر خودشون خیلی بالا هستن، اونا هم همه میگن دانستن بهتر از ندانستنه. یعنی اون آدمای نیمه وحشی که حلقات مفقوده رو جواب دادن، وقتی به یه درخت میرسن پشت درخت رو نگاه میکنن ببینن چه خبره، یعنی دانستن بهتر از ندانستنه. اون دانشمندی هم که عالی ترین اکتشافات، اختراعات، تحقیقات فیزیکی، شیمیایی، طبی، هر چی علمی کرده، باز دلش میخواد که قدم بعدی رو بدونه. دانستن بهتر از ندانستنه؟ بله. این یه محک. بفرمایید. آقا کتابای مسیحیت ریخته، خب برو کنار، بیاد جلو، برو بیا تخت توخ بالا پایین، مرکز کتابا رو به من معرفی کنی. مرکز کتابا رو معرفی میکنم. اوپانیشاد، زند، تازند، اوستا، مال زرتشتیان، یهود و نصارا، یهود تورات، نصارا تورات و انجیل. بفرمایید. فعلا اینا رو ما در دست داریم. بفرمایید. محک رو میزنم، اولش رو باز میکنم ببینم که در این کتاب ها راجع به علم چی گفته. میبینم که در تورات و انجیل راجع به علم در سفر تکوین، یعنی سفر پیدایش، سفر خلقت، یعنی کتاب خلقت، گفته که آدم و حوا نهی شده بودند از خوردن درخت. کدوم درخت؟ درخت معرفت، درخت علم. لذا وقتی که از اون درخت خوردن چشمشون باز شد، عورتشون رو دیدن. تا قبل از اینکه از اون درخت بخورن علم نداشتن، لخ بودن، ولی نمیدونستن که عورتشون، آرشون، عیبشون پیداست. وقتی از اون درخت خوردند فهمیدن که عورت و آرشون پیداست. این محک زدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم و حوا مادامی که نمیدانستن در بهش بودن، وقتی فهمیدن اومدن رو زمین به زحمت افتادن و علم پیدا کردن. یعنی دین ضد علم و علم ضد دین. این معنی دیگه کوچولوه. بعد میام قرآن کریم، اینا که میگم تمامش تو آیات تورات و انجیل هست، خواستین علامت گذاشتم، نوت برداشتم، یادداشت کردم، هستش. میام تو قرآن کریم، میگه خلق السماوات والارض لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. آسمان و زمین رو آفرید برای دانستن، برای فهمیدن. این میگه هدف از خلقت و آفرینش جهان دانشه. اون میگه تا بهشت هستی نمیدونی، اگه خواستی بدونی از بهشت میاد به طرف زمین و به طرف زحمت و جهنم. خیلی فرق داره با هم. این تئوری که پیدا شد در دوره قرون قبل از وسطا تو مسیحیت که گفتن دین با علم تضاد داره، دین آنتی علم، علم آنتی دینه، از همینجا پیدا شد. یعنی حقیقتاً در قرون وسطا که قرن بین قرن 12 میلادی تا 16 میلادی بود، 4 قرن تمام، هی می‌خواستن آشتی بدن بین دین و علم، نتونستن. آخرین آشتی که بین دین و علم دادن اینه که باید دین رو از علم جدا کنم. لذا گفتن کلیسا برای خودش باشه، ولی لابراتوری ها هم برای خودش باشه. اینا هیچ نسبتی با هم دیگه نداره. مردم روزای یکشنبه برن کلیسا، چشم و گوش و زبان و روحشون رو از علم و دانش ببندن و بقیه روزها رو 6 روز دیگر رو در علم و دانش تحقیق کنن، تجربه بیاندوزن. البته منظور از اونها از علم و دانش فقط علوم تجربه، اکسپریانس بود، یعنی چیزای تجربی و مادی. حالا کاری ندارم با اون. اسلام میگه هدف از خلقت دانستنه، اون میگه تا بهشتی نمیدونی، اگه دونستی از بهشت باید بیای بیرون. این یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که اگه بخوای بدونی نمیشه. یه به اصطلاح نمونه کوچولو دیگه بهتون بگم. موقعی که کپلر و کوپرنیک هیئت بطلمیوس رو در فضا باطل کردن، اولین جنگ بین اسقف‌ها، کاردینال‌ها، پاپ‌ها بود و دانشمندان فیزیک و هیئت نجوم. اولین جنگ این بود. گفتن که اینی که شما میگید در تورات انجیل نیست و چون نیست قابل قبول نیست و چون ضد تورات و انجیل، ضد کتاب عهدینه، یعنی ضد کلیساست، یعنی ضد مذهب، قابل قبول نیست. دانشمندان تجربی هم دیدن که اینا که میبینن دو تا چهار تای فیزیکه، نمیتونن باور نکنن، اونو گذاشتن کنار. یه عده‌ای در طول تاریخ پیدا شدن، تئوری‌های ضدیت علم و دین پیدا شد، حتی تئوری این پیدا شد که دین در طول تاریخ تراوش افکار بشره، لذا به دین گفتن ایده، ایدئولوژی، یعنی تراوش افکار بشر از همینجا پیدا شد. والا از قدیم که مردم ضد دین که نبودن. این دانشمندانی که به دین گفتن ایده، یعنی تراوش افکار بشر، لذا گفتن توی تاریخ ویلدورانت مفصل این داستانش هست، نقل کرده در جلدهای مختلف از کسانی که در طول تاریخ، میگه اول چند خدایی بودن، بعد دو خدایی شدن، بعد یک خدایی شدن در زمان پیغمبر، بعد مردم به هیچ خدایی رسیدن، نفی خدای مطلق. تکامل علم اون موقع است که انسان به هیچ خدایی برسه، یعنی کاملا خدا رو نفی کنه. این از این حرفا به وجود اومد. قرآن چی گفت؟ قرآن اولین جمله‌ای که بر پیغمبر نازل شد گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یعنی دانستن، یعنی خواندن، یعنی علم. گفت هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. سر تا سر قرآن رو شما همین به اصطلاح خوشبختانه همه چی دیگه اومده تو روی به اصطلاح هارد دیسک کامپیوتر، شما یه دکمه بزنید تمام موادی که علم و تدبیر و تعقل و تفکر و تذکر داره میاد رو صفحه مانیتور. در قرآن بیشمار علم، تفکر، تعقل و مسائل دیگه. این یه بحث. پس تا اینجا چی رو فهمیدیم؟ هدف از خلقت و آفرینش دانستن است، هدف از خلقت و آفرینش عبادت است. یه توجیه دیگه، یعنی یه شرح دیگه از این داستان داشته باشم. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی بندگی. بندگی رو معنا کردم چند معنا، کاملترین معناش اینه تخلق به اخلاق الله، یعنی بنده خلق خدا پیدا کنه، بنده خلق خدا پیدا کنه. خدا دو تا صفت داره که زیر مجموعه وجود خدا هستن. دو تا صفت اصلی داره، یکی هست علم و یکی هست قدرت. خدا داره علمه، داره قدرته. آفرینش برای عبادته. عبادت یعنی به رنگ خدا در آمدن، صفت خدایی پیدا کردن، نه شبیه خدا شدن ها، صفت خدایی پیدا کردن. صفت خدایی علم است و قدرت. به من انسان میگه اگر بندگی پیدا کنی هم بهت علم میدم هم بهت قدرت میدم. و راسخون فی العلم الذین یقولون آمنا کل من عند ربنا، اونایی که رسوخ در علم دارن. چقدر راجب علم اینه حالا نمیخوام بحث کنم، تا الان بحث نکردم. ممکنه یه فرصتی پیش بیاد که 10 شب مثلا آدم پر، نه 10 شب به اصطلاح آبکی، 10 شب پر راجع به علم و دانش صحبت کنیم. ولی اینا رو به عنوان مقدمه میخوام، ضمن اینکه بحثش جالبه. پس هدف از خلقت و آفرینش هست بندگی. بندگی یعنی به اخلاق خدا در آمدن. اخلاق خدا، اولین خلق و خوی خدا علم و دان، علم و قدرته. پس اگه من بندم باید علم داشته باشم. لذا بنده کسی است که چشمش باز باشه و ببینه. ما در دین همیشه دیدن داریم، هیچ وقت ندیدن نداریم، همیشه دیدن داریم. حالا من به اصطلاح نمیخوام تحقیق جامع بکنم، ولی در این حال یه واژه هایی تو ذهنم همینجوری موج میزنه، حیفم میاد. یکی از واژه هایی که خیلی در قرآن و روایات به کار رفته واژه شهادت، شهید، شهدا، شهادت. شهید یعنی چی؟ یعنی آگاه، اشهد ان لا اله الا الله، آگاه، گواه، گواه آگاه. ببینید شما، ما چقدر شهادت داریم، چقدر شهید داریم، چقدر مقام شهدا داریم. مقام شهدا چقدر بالاست، شهید مقامش خیلی بالاست. یکی از واژه هایی که در اسلام به کار میره واژه نبوت، نبی. نبی یعنی خبردار از عالم غیب. یکی از واژه هایی که داریم عالم الغیب و شهاده. جایی رو میتونید پیدا کنید که به اندازه اسلام علم و دانش را ارزشمند باشه. حالا در حق معلم که من امشب میخوام صحبت کنم، خیلی چیزای بهتر و عالیتر روشن میشه در این زمینه، که شما میبینید که اصلا چیزایی در این زمینه هست که آدم فکرش هم نمیتونه بکنه. یعنی این ارزش. خب این یه بحث. تا اینجا به اینجا رسیدیم. هدف از آفرینش هست علم، و نیز هست عبادت. علم یعنی عبادت، عبادت یعنی علم، علم مساویس با عبادت، عبادت مساویس با علم. خب یه بحث به اصطلاح تبصری مهندسی پزشکی از رشته های نوع در دنیاست و خیلی هم رشته خوبیه. روی دستگاه های کار میکنن که به اصطلاح در پزشکی به کار میره، مثلا دستگاه های جدیدی که اومده تشخیص درد میده. یه دونه موتور کوچولو اونجا روشنه و یه سوزن داره میذاره جاهای مختلف، مثلا صورت آدم اونجایی که پشت بوق میزنه جیغ میکشه معلوم میشه که اینجا درد میکنه. مهندسی پزشکی یا چیزایی که کلا توی دست آدم پزشکی هست. میخوام اینو به اصطلاح عرض بکنم، در مهندسی پزشکی یه سری معلومات مطرحه، یه سری دانش‌ها مطرحه. چه ربطی داره به این که انسان وقتی اون دانش ها رو داشته باشه، مثلا ایشون خیلی پخته باشه در دستگاه اندوسکوپی اطبای متخصصین گوارش، خیلی تعمیر میکنه، میدونه، میسازه، تولید میکنه، چه ربطی داره به بندگی؟ اینجوری میخوام عرض کنم، همه علوم رو شما توی قفسه جمع کنین، کدوم علم با عبادت برابره؟ معلومه دیگه، اون علمی که انسان رو به خدا برسونه. مهندسی پزشکی انسان رو به خدا میرسونه؟ بله. علم فقه و اصول و تفسیری که ما میخونیم میشه انسان رو به خدا نرسونه؟ بله. فیزیک انسان رو به خدا میرسونه؟ میشه برسونه. علم حدیث میشه انسان رو به خدا نرسونه؟ بله. چطور؟ این آقایی که مهندسی پزشکی میخونه توی دانشگاه شهید بهشتی، این رشته ای که میخونه اگر در طول تحقیقات خودش به اینجا برسه، حالا یه نکته ساده شو من میگم، بارک الله به خدا، احسن الخالقینه، انسانی رو آفریده، این انسان دستگاهی رو آفریده که دردیابه، درد پیدا میکنه. بارک الله به انسان، انسان دستگاهی رو آفریده که اکو میکنه، قلب انسان رو مواد رو میفرسته تو قلب، آزمایش میکنه، برمیگرده جواب میده. بارک الله به انسان، یه چراغ قوه های کوچیکی رو آفریده، میره توی قلب، مثلا عکس برمیداره برمیگرده، بیوپسی میکنه برمیگرده، بارک الله، نمونه برداری میکنه. تبارک الله احسن الخالقی. امروز که در آزمایشگاه روی میز تشریح اینا رو دیدم، نماز که میخونم میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین. این علم پزشکی و مهندس پزشکی است که ما رو رسوند به عبادت. این علم همون عبادته. اما من طلبه حدیث حفظ کردم، قال رسول الله، قال الصادق، قال الباقر، میگم آهان شب جلسه کجاست؟ خیابون ظفره. میرم صحبت میکنم، آخر جلسه یه پاکت قطور به من میدن، حتما دیگه. چند نفرم میگم باریک الله، به به آفرین، برای سلامتی آقا صلوات بفرستین، و میام بیرون. این علمی که من تحصیل میکنم من از خدا دور کرده. پس اون علم میشه هم هدف با عبادت، این علم میشه آنتی عبادت، آنتی علم. این علم نیست، این جهله. این هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اونه. اگر من هم حدیث و روایت را برای خدا بخونم، برای رضای خدا و امام عصر علیه السلام بخونم، به بندگی نزدیک باشم، منم هستم تحقق بخش هدف آفرینش. اینو میخواستم بگم. مجموعه علوم و دانش ها را در نظر بگیریم، هر علم و دانشی غیر از اون علم و دانشی که خودش به خودی خود حرامه، مثل علم کهانت و مثل بعضی از علوم غریبه که به خودی خود یاد گرفتنش حرامه، هر علم و دانشی که پله بندگی انسان بشه هدف خلقته، هر علم و دانشی ولو علم دین، ولو قرآن یاد دادن و قرآن یاد گرفتن که موجب نون بشه و نه موجب آخرت، انسان رو به دنیا برسونه و آخرت رو فراموشی بده، این هست ضد دین. خب اینجوری میگم، برمیگردم به حلقه اول. علم در اسلام خیلی ارزش داره. کدوم علم؟ علمی که انسان رو به خدا و بندگی برسونه. کدوم علم هست که علم دینه؟ اینجوری من توضیح میدم، هر علمی که تو را به خدا و بندگی خدا برسونه علم دینی است. البته علومی که ما میخونیم نزدیکتر هست به این که انسان رو به خدا برسونه، یعنی بیشتر تذکر داره، بیشتر جوش جو دینی است، ولی هیچ بعید نیست. خدا سلامت بداره اگر زنده است، خدا رحمتش کنه. اگه مرده است، یه استادی داشتیم پیشش، مکاسب شیخ انصاری میخوندیم در قم. این استاد به ما اینجوری میگفت، خیلی متخلق بود، خیلی با تقوا بود، خیلی من خاطرات از اون یادمه. میگفتش که ممکنه آدم مجتهد مسلم باشه اما کافر باشه، ولذا همیشه علم با تقوا با همه. لذا گفتن عالم با عمل، لذا گفتن عالم بی عمل مثل درخت بی ثمره. خب اینا رو برای چی میگم؟ اینا رو برای این عرض میکنم که شما بدونید که مقصود از علم و دانش عبارت است از دانشی که برای انسان عبادت بیاره. ممکنه یه فرمول به ما بدیم، مثل این فرمول هایی که توی فیزیک هست، تو جبر هست، تو ریاضیات هست، که ما این فرمول حفظ کنیم. کدوم علم جالبه؟ کدوم علم خوبه؟ این فرمول رو قرآن در دو سه کلمه گفته، خیلی زیبا، خیلی عالی، مدرن. انما یخش الله من عباده العلماء، انما یخش الله من عباده العلماء، یعنی از میان دانشمندان از بندگان خدا هستند که از خدا میترسن. پس اگه ما میخوام یه فرمول بگیم اینجوریه، اون علمی که برای ما خدا ترسی بیاره، اون علمه، اون دانشه. بنابراین میشه، البته خیلی به ندرت، خطر زیاده، میشه یه جوونی متوسل به ذیل عنایات امام عصر ارواح نافداه بشه، بره در خارج فوق تخصص مکانیک کوانتومی بگیره، فیزیک اتمی بگیره و نماز شبش هم ترک نشه. میشه، یعنی محال نیست. و میشه من طلبه تو مهد تشیع به خاطر اینکه خدا ترسی ندارم همه علومم هم هوا هم منصورا بشه، پناهم بریم به خدا. لذا در راه حرکت به سوی علم و تحصیل علم و اینها دانش، فقط آدم باید به خدا پناه ببره و از خدا کمک بخواد. پس الان چی گفتم؟ الان اینو عرض میکنم. شما اینجوری میپرسید کدوم علم هدف از آفرینشه؟ جواب: اون علمی که خدا ترسی بیاره. فیزیک خوش آمده، شیمیس خوش آمده، علم حدیث باریکالله، علم تفسیر آفرین. لذا میبینیم از همین علم تفسیر یه عده‌ای سوء استفاده کردن، به جهنم میرن. گفتن یک دانشمند شیعه با یک دانشمند سنی برخورد کرد. دانشمند سنی خیلی بالا بود، خیلی باسواد بود، هستن دانشمندان سنی هستن خیلی باسوادن. دانشمند سنی به دانشمند شیعه گفتش که من یه دوره تفسیر نوشتم برای هدیه به پادشاه. گفت یعنی برای پادشاه نوشتی؟ گفت آره، نوشتم که از پادشاه صله بگیرم. کتاب باز کرد و نگاه کرد، گفت خیلی عالی، علمیه. گفت ممکنه بپرسم شما در، چون یکی از سوره هایی که تفسیر میشه سوره حمد دیگه، یکی از آیات سوره هم چیه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. گفت ممکنه بفرمایید که در ایاک نعبد و ایاک نستعین تفسیرتون چیه؟ چرا نگفته نعبد و که و نستعین و که؟ چون نرم جمله، نرمال جمله اینه که اینجوری بگیم، بگیم نعبد و که و نستعین و که. ولی اینکه ایاک را اول آوردیم این غیر معموله، یه چیزی میخواد برسونه. اگه گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، معناش اینه که فقط تو را عبادت میکنم و فقط از تو کمک میخوام، از کسی دیگه کمک نمیخوام. اما اگه گفتم نعبد و که و نستعین و که، این از تو کمک میخوام، ممکن از دیگری هم کمک بخوام. اگه من اینجوری گفتم تو را دوست دارم، یعنی اون بغلی رو دوست ندارم. اما اگر گفتم دوست دارم تو را، در عربی ها اگه گفتم دوست دارم تو را، یعنی تو را دوست دارم، اونم دوست دارم، اون یکی هم دوست دارم. این ایاک نعبد رو عالم شیعه به عالم سنی گفت، چرا ایاک رو قبل از نعبد گفته؟ گفت افاده حصر میکنه، یعنی این که فقط از خدا کمک میخوام و فقط خدا رو عبادت میکنم. گفت حتما همینطوره. گفت از خدا کمک میخوای، فقط خدا رو عبادت میکنی، پس چطور تمام این تفسیر 30 جلدی را برای صله پادشاه نوشتی؟ تمام تفسیر 30 جلد رو سالها وقت گذاشته برای اینکه از پادشاه صله بگیره. پس این ایاک نعبد و ایاک نستعین که اولش تفسیر کردی بر ضد خودته، که چون اونجا گفته ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فقط خدا از تو عبادت میکنم، فقط از تو کمک میخوام. پس هر علمی که ما را به خدا برسونه علم دینه، هر علمی که ما را از خدا دور کنه علم ضد دینه. خب روشن شد؟ منتها بعضی از علما هستن که خب راهشون سریعتره، سرعتشون بیشتره، اوجشون بیشتره، و بعضی ها کمتره. با توجه به اینکه وقتام تقریبا رو به آخره، کم کم دامنه صحبتمو جمع بکنم. ما اولین مسئله که مطرح کردیم اینه، امام سجاد علیه السلام صحبت میکنن در حقوق معلم. معلم کیست؟ اون کسیست که به ما علم یاد بده. کدوم علم؟ علمی که ما را به بندگی خدا برسونه. یه نکته هم بگم، چون ممکنه فردا شب که بحث از اول شروع میکنم فراموش کنم. هر دانشی ارزش داره به خودی خود، یعنی دانش به خودی خود ارزش داره، اما اونی که هدف خلقت و ارزش ذاتی داره، دانشی است که ما رو به خدا و عبادت خدا برسونه. بنابراین هر معلمی احترام داره. من شنیدم در حالات مجلسی، نخوندم، گفتن مرحوم علامه مجلسی وقتی به قبر فخر رازی امام المشککین، که یکی از بزرگترین دانشمندان سنی 8 قرن قبل بوده و ضد شیعه بوده، میرسیده از اسب پیاده میشده. گفتن چرا از اسب پیاده میشی؟ گفت خودش آدم خوبی نبوده، ولی به احترام دانشی که داشته، دانش احترام داره. یعنی تو سر کلاس دانشگاه، دبیرستان، دبستان، راهنمایی، تو کلاس استثنایی، کلاس کامپیوتر، کلاس زبان، هر کلاسی، به دلیل اینکه یاد میگیری استادته و احترام داره، این جای خودش باشه. اما اونی که امام سجاد علیه السلام گفته احترام فوق العاده داره و حق به گردن آدم داره، اون معلمی است که انسان را به بندگی خدا نزدیک کنه. به خاطر اینکه هیچ حدیث نخوندم امشب، فقط این حق استاد رو میخونم و ترجمه میکنم، با دو سه لحظه توسل مجلس رو به پایان میبرم. در حق 16 رسالت الحقوق امام سجاد فرمود: و حق سائس که بالعلم، حق رهبرت که رهبر توست در دانش، التعظیم له، اینی که استاد تو بزرگ بشماری، و توقیر لمجلسه، در مجلس استاد که نشستی با وقار باشی و با وقار نگهداری، و حسن الاستماع الی، اینا رو امام سجاد میفرماد، خوب به سخن معلم گوش کنی، و اقبال علیه، روبروی معلم بنشینی، و ان لا ترفع صوتک، صدات رو بلندتر از استاد نکنی. و ان لا یجیب تجیب احدن یسألهو ان شیئن حتی یکون هو الذی یجیب. وقتی تو مجلسی کسی از استاد سوال میکنه تو جوابشو ندی، درنگ کنی که استاد خود جواب بگوید. خیلی نکته های ریزیه، فردا شب اینا روش بحث میکنیم. ولا تحدث فی مجلسی احدن، در حضور استاد و معلم که نشستی با کسی به سخن گفتن نپردازی. ولا تغتاب عندهو احدن، پیش استاد غیبت کسی را نکنی. یعنی محضر استاد محضر ثواب و محضر خداست، نباید او را به گناه آلوده کنی. و ان ترفع عنه اذا ذکر عندك بسوء، وقتی در یه مجلسی نشستی از استادت به بدی یاد کردن، این بدی رو ازش رفع کنی، ازش دفاع کنی. تو مجلسی نشستی از معلمت بد میگن، در اون مجلس از معلمت دفاع کنی. و ان تستر عیوبه، عیوب معلمت را بپوشانی، نه اینکه نشر کنی. و تظهر مناقبه، خوبی های معلمت را ابراز کنی، نشر کنی. ولا تجالس له عدوا، با دشمن معلمت هم نشین نشوی. ولا تعادی له ولیا، با دوست معلمت دشمنی نکنی. فاذا سالت ذلك، فاذا فعلت ذلك، اگه این کار را انجام بدی، شهدت لک ملائکت الله عز و جل به انک قصدته، اگر این کارو کردی، این احترامات نسبت به مقام معلم انجام دادی، فرشتگان خدا شهادت میدن که تو به قصد علم معلمت آمدی. و تعلمت علمه لله، و علمش را برای خدا آموختی. جل و عز اسمه، لال ناس، نه برای خوشایند مردم. خیلی نکته های ظریف و عالی و برجسته‌ای در بر داره که انشاءالله در شبهای آتی خدمتتون عرض می دارم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در کربلا یه معلم داریم به نام ابی عبدالله، ارواحنا فدا. یه شاگرد برجسته داره به نام قمر بنی هاشم، سلام الله علیه. خیلی شاگرد مؤدبی است، همه شرط شاگردی را انجام می‌دهد و حق معلمی را نسبت به ابی عبدالله انجام میده. اومد خدمت حضرت، استاد چشماشو پایین انداخت به ادب، برادر اجازه میدان میخوام. فرمود برادر جان اگر تو بروی من چه کنم، تو پرچمدار و علمدار من هستی. از کت فقط سئمت الحیات و زاق صدری، دیگه سینم تنگی میکنه، از زندگی خسته شدم. حضرت فرمود حالا که میخوای بری به جبهه، پس یه مشکی آبی بیار، بچه ها در خیام حرم آتش زیاد دارن. شاگرد رو ببین، تمام همت حضرت قمر بنی هاشم اینه که امر استاد و امام زمانش رو اطاعت کند. مشک و برداشت، مثل شیر جیان به شط فرات حمله کرد. 4000 سواره داشت ابن سعد و تک تیر انداز، محاصرش کردند، ولی رفت وارد شریعه فرات شد. خودش هم 3 روز آب نخورده، یه مشت از این آب برداشت آورد بخوره. دید حق شاگرد نیست که معلمش 3 روز باشه تشنه باشه و او آب بخورد. فذکر آتش الحسین، یادش اومد از آتش ابی عبدالله، آب را زمین ریخت، مشک رو پر از آب کرد، به طرف خیمه ها حرکت، از اون طرف این طرف تیرباران ها شروع شد. ولی عباس گفت اب نداره، خودم رو سپر مشک قرار میدم. خودش رو از خابوند روی مشک آب، هرچه تیر میومد خودش رو سپر قرار میداد. میدونید کی ابوالفضل دیگه ناامید شد؟ یه مشی تیری آمد، مشک را سوراخ کرد، آب به زمین ریخ. قمر بنی هاشم دیگه روی به خیمه ها رفتن نداره، دیگه شروع کرد به جنگیدن، از خودش دفاع کرد، از دینش دفاع کرد. یه وقتی هم دیگه از دفاع هم ناامید شد. اون موقعی بود که تیر آمد به چشم عباس خورد، چشم عباس دیگه نمیدید، از روی اسب به زمین افتاد، عمود آهرین به فرقش زدند. یه وقت صدا زد، اخی ادرک اخاک، برادر برادرت را دریاب. اللهم صل علی محمد و آل محمد، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم یا الله، اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه واجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا واقض حوائج من وصانا بالدعاء. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم صل على محمد و آل محمد. رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات.